موجب دلشکستگی و دلتنگیشون هم میشه. باید بگم که این فداکاری بزرگ کارشناسامون و امثال آقای دکتر ناجی، دکتر آزادمنش و بقیه اینها فداکاریشون هیچ‌وقت فراموش نمیشه، شجاعتشون هیچ‌وقت فراموش نمیشه. من خیلی دلم میخواد که سیر به اصطلاح طبیعی این داستان رو براتون بگم که چه اتفاقی افتاد در این پاسخ آزمایشگاهی و شما چرا موفق به نظر خودمون موفق بودیم. حقیقتشو بخواید از ابتدا معلوم بود که به غیر از چند تا
پس شما معتقدید که ما موفق بودیم آقای دکتر؟
بله بله، الان خدمتتون میگم که به خاطر اینکه اولا ما با یه بحرانی مواجه شدیم که همه با این بحران مواجه شدن، ولی در پاسخهایی که در حوزه بهداشت و درمان و به خصوص در حوزه آزمایشگاه داده شد، جوری که شما دارید میبینید این محصولی که ما الان بهش رسیدیم، خیلی از کشورهای منطقه و خیلی از کشورهای دنیا هنوز نتونستن بهش برسن و حتی آزمایشگاهی ندارن که بتونه کیساشون رو ثابت بکنه و آزمایش بکنه. ولی تستای ما از 150,000 زده بالاتر تو این مدت و این خیلی با ارزش
190,000 رو آقای دکتر
بله من
جهانپور اعلام کردن.
بله ما آمارمون یه مقدارش مال بخش دولتی، قسمت ارزمی مال برای بخش خصوصی. من دارم سعی میکنم که بخش خصوصی رو دولتی رو جدا بکنم که یه مقدمه خدمتتون بدم.
حتما
ورود بخش خصوصی به همچین داستانی علارغم این صحبتایی که آدم توی مدیا میبینه به این روزا، ورودش اصلا یه چیز استثنایی و عجیبیه که من خودم برای خودم تجربه بزرگیه. از روز اون که ما میدونستیم از ابتدا به غیر از چند تا دانشگاهمون، آزمایشگاه چند تا دانشگاهمون مثل انستیتو پاستور ایران، مثل آزمایشگاهمون توی مسیح دانشوری، مثل آزمایشگاه ملی آنفولانزا در دانشکده بهداشت دانشگاه تهران و آزمایشگاه ما در دانشگاه عراق، اینها بقیه آمادگی کامل برای اینکه به سرعت وارد چرخه ارائه خدمت بشن ندارن، ولی به تدریج اگه بهشون فرصت میدادیم و حمایتشون میکردیم میتونست به خاطر همین این چهار تا آزمایشگاه کمک کردن به بقیه که در مدت محدودی به تدریج سرعت بره بالا. خوشبختانه ما زیرساخت خیلی خوبی برای آنفولانزا و HIV داریم تو کشور که اینها ماموریت های خودشون رو در واقع به حداقل رسوندن خودشون رو به شبکه. تو این فاصله چون میدونستیم بعضی از دانشگاه های ما باز کنتر هستن و تو بسیج امکانات آزمایشگاهیشون نمیتونن سریع باشن، فراخانی دادیم که بخش خصوصی که علاقمند هست خودش رو به دانشگاهی که نیازمند هست معرفی بکنه و اون دانشگاه اینها رو از لحاظ رعایت استانداردهای تضمین کیفیت و ایمنی، چون خیلی اهمیت داره مسئله ایمنی زیستی، ارزیابی بکنه. اگر به این نتیجه رسید که اینا صاحب صلاحیت هستن، اونها رو به آزمایشگاه مرجع سلامت تو وزارت بهداشت معرفی میکنه و وارد فهرست میشن تا در واقع انستیتو پاستور یا به عنوان آزمایشگاه مرجع کشوری کرونا در ایران اینا رو ارزیابی کنه و توانایی فنی اونا رو تو انجام آزمایش به در واقع محک بزنه. بعد دیگه اینا می اومدن تو فهرست رو شروع می‌کردن آزمایش انجام دادن زیر نظر خود در واقع دانشگاه و نمونه‌ها رو از دانشگاه دریافت می‌کردن. این پشتیبانی بخش خصوصی به حدی رسید که ما از بالای 90 تا بالای 90 تا 96 تا آزمایشگاه مون 30 تاشون خصوصی هست. و این 30 تا خصوصی
حدود 1/3
حدود 1/3 البته سهم آزمایش اینا کمه، همون فاصله که شما فرمودی مربوط به همین نقش بخش خصوصی و سایر دسته ها مثل تامین اجتماعی که آزمایش دو تا آزمایش با خودش در اختیار گذاشت، مثل جهاد دانشگاهی که بیشتر از دو تا فکر می‌کنم الان 3-4 تایی مشغولن، همیشه هم تو لیست هستن یا تو این جریان تو این سیر در حال حرکت هستن تا اینکه بیان اضافه بشن. نیروهای مسلح وزارت علوم یه چند تایی از آزمایشگاه اومدن، واقعا یه بسیج استثنایی بود و ما در واقع میتونیم بگیم که بخش خصوصی اون قسمتی که ارائه خدمت میکرد خیلی خوب ما رو پشتیبانی کرد و سایر دسته‌ها صداشون رو بیشتر خواهد شد در آینده. اما موضوع خیلی مهمتر اینه که ما بخش خصوصی رو محدود نمیشه با آزمایشگاه‌های خصوصی که ارائه خدمت میکنن، بلکه شرکت‌های تولید کننده و شرکت‌های وارد کننده به عنوان تامین کننده های تجهیزات دستگاهیمون، کیت‌هامون، ملزومات آزمایشگاهیمون تو همین فهرست شرکای ما قرار میگیره. اگر این بحران اتفاق نمی افتاد و این ابعادش اینقدر وسیع نبود، ما خیلی از ظرفیت ناشناخته و کمتر شناخته شدهمون رو همینجور ناآگاه و غافل ازش باقی میموندیم. من صادقانه بگم من تا به حال به این مسئله توجه نکرده بودم که مثلا جوانای ما، مهندسین ما توی شرکت ها، اینا طبیعتا بخش خصوصی دارن کار میکنن، یعنی اصلا دیدم نمیشن راستشو بخواید. چطور اینا با شجاعت در همه ساعاتی که آزمایشگاه های ما برای نصب دستگاه ها بهشون احتیاج داشته یا برای ایبیابی دستگاه ها و برگردوندن اونها به اونایی که از نفس افتادن به برگردونش به صحنه کارزار تلاش میکردن و واقعا با این آگاه نبودم، آشنا نبودم باش، یهو متوجه شدیم این ظرفیت خیلی بزرگی وجود داره و ما آزمایشگاه یا تنها نیستیم. به خاطر همین میگم یه موفقیت ارائه خدمت بدون حضور و فعالیت اینها، بدون حضور و فعالیت کسانی که این جریان تأمین رو در حقیقت حمایت میکنن اتفاق نمیفته. این همه جور واقعیت هاست. نمیشه ما بگیم بله آزمایش انجام دادیم، این که پشت صحنه چه اتفاقی داره میشه، چه سیمهایی به هم وصله، این خیلی دونستنش مهمه. خب این کارزار بیشترش بارش رو آزمایشگاه های دولتیمون بود، دانشگاهیمون بود. اون عددی که من خدمتون گفتم اون فاصله رو در حقیقت همین آزمایشگاه های دولتی پر میکنن. آزمایشگاه های خصوصی هم سهمشون مثل هم نیست و بعضیشون خیلی پرکارن، بعضیشون کمتر پرکارن. باید دید دانشگاهشون چقدر تونسته این خدمات رو پوشش بده. بخش خصوصی ما یه بخش خصوصی دیگه، بالاخره حتما با دنبال منافعش باشه، از لحاظ اقتصادی با پایدار باشه. اما این گروهی که با ما کار کردن گروهی هستن که چشم داشت مالی یا نداشتن یا چشم داشت مالی خیلی کمی داشتن، به طوری که خیلی از اینا دارن با تعرفه دولتی کار میکنن، در حالی که میتونن بر اساس تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت با تعرفه بالاتر از اینم کار کنن. و ما مطمئنم اگر وزارت بهداشت درمان، سازمان غذا دارو، اداره کل تجهیزات پزشکی که قول داده هزینه انجام آزمایش رو پایین بیاره، اگر بتونه موفق بشه این کار رو برامون انجام بده.
الان چقدر آقای دکتر این هزینه؟
ببین تعرفه به طور طبیعی بر اساس اون چیزی که توی کتاب هست، کتاب تعرفه هست، یه چیزی نزدیک 18.3 کاست که فکر می‌کنم در عدد 22 تومن یا 23 تومن یا 24 تومن همین چیزایی میشه. شاید مثلا 480 تومن تو بخش خصوصیه و تو بخش دولتی خب طبیعتاً نصف این، شاید کمتر از نصف اینم باشه. من شنیدم بعضی از آزمایشگاه ها متاسفانه رقم های خیلی خیلی بالاتری میگیرن. ما اگه شکایتی داشته باشیم تردید نکنیم که پیگیری میکنیم. خواهش هم اینه که اگر کسانی میشنون صحبت های منو و به آزمایشگاهی مراجعه کردن به طور مستقیم و خدمت گرفتن، حتما اینو به ما منعکس بکنن. من میخوام یه موضوع خیلی خیلی مهم بگم، اهمیت این که بخش خصوصی در چنین شرایطی که داوطلب هست بیاد اصول و در واقع ضوابط جنگ با کرونا و مبارزه با کرونا رو، کارزار با کرونا رو که رهبرش وزارت بهداشت هست، اینو رعایت بکنه. ببین ما یه اندیکاسیون ها و مواردی برای تجویز آزمایش داریم که سعی میکنیم از طریق اون آزمایش غیر ضروری انجام ندیم و منابعمون رو صرف کسانی بکنیم که به نتایج آزمایشگاهی احتیاج دارن. این کیت‌ها و این تجهیزات آزمایشگاهی بسیار به زحمت از خارج داریم. ما جدا داریم تحریم رو تو شبکه کرونا حس میکنیم. ما به زحمت میتونیم کیت تهیه کنیم. اگه کیتی تهیه کنیم باید بذاریم برای کسانی که باهاشون میتونیم، با آزمایششون میتونیم اطلاعاتی تولید بکنیم که این اطلاعات هم به درد اون فرد بخوره، هم به درد نظام مراقبت بخوره، برای اینکه زنجیره رو قطع بکنه. بنابراین اگر آزمایشگاهی داره فعالیت میکنه، خصوصی داره فعالیت میکنه، مثل آزمایشگاه دولتی، باید مسئله‌اش رو در اختیار داشته باشه.
من آقای دکتر سمی اینجا دوچار یه سردرگمی شدم. از یه طرف خب آقای دکتر ربی گفتن که پریروز بود گفتن در مرحله تولید کیت ما به مرز صادرات رسیدیم و دیگه از نیاز داخل گذشتیم. آقای دکتر آزادمنش امشب توی بخش قبلی گفتن که ما یه دونه کیت داریم که استانداردهای لازم رو پاس کرده، چند تا دیگه کیت بودن ولی استانداردها رو نتونستن پاس بکنن و دارن تلاش میکنن که بهبود بدن محصولشون رو. از یه طرف دیگه خب این محدودیت هایی که شما بهش اشاره میکنید در واقع یه مقداری چجوری بگم گیج کننده میشه ماجرا.
من اجازه میخوام یه کمی پس قضیه رو بازتر بکنم.
حتما
ممکنه این موضوع خیلی بحث فنی باشه. من میخوام یه چیزی صحبت دکتر آزادمنش براتون توضیح بدم داستانش چیه. به خاطر اینکه ببینید وقتی که ما این ویروس کاملا تازه است و تازه وارد زندگیمون شده، بیشتر کیت‌های آزمایشگاهی که ما داریم تو آزمایشگاه استفاده میکنیم، اینا سال‌های سال تولید شدن، اعتبار نتایجشون رو به روش‌های مختلف فهمیدیم. اما وقتی که این میکروارگانیسم اومد تو زندگی ما، این ویروس اومد تو زندگی ما، همونطور که ما براش دارو و درمان و پیشگیری نداشتیم، کیت تشخیصی هم نداشتیم. و این واقعا تو این چند ماه اخیر که تمام دنیا شکل گرفته، به خاطر هر کشوری و شرکت‌های سازنده خارجی هستن که با ادعاهای خیلی عجیب و غریب اینها رو به آدم اول هدیه میکنن، بعدش هم آدم ممکنه فریب بخوره و بعد از اینا بخره و نتونه. این اتفاق تو متأسفانه تو اروپا تو چند کشور افتاده.
توی اسپانیا جمهوری چک خیلی جدی بود.
بله جمهوری چک افتاده. اتفاقا همونا سراغ ما هم اومدن. من تا یه چیزی که تو این شبکه دیده شد، من میگم یه چیز استثنایی، اینه که همزمان با ارائه خدمت و توسعه ارائه خدمت، یه چند تا آیتم مربوط به کیفیت تو این داستان بود که حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، سرتون درد بیارم مخاطبان تو، شاید مثلا خیلی دوست داشته باشن. قسمت اعتبار کیت و نتایج آزمایشگاهی رو بالاخره باید تضمین میدادیم که کارمون درسته دیگه. یه تیمی توی السوپاستور و خود آقای دکتر ناجی و اون چند تا آزمایشگاهی که گفتم خدمتتون، وظیفه‌شون این بود که بیان این کیت‌های تازه چه تولید شده چه وارد شده رو امتحان کنن، بگن اصلا ما میتونیم رو اینا حساب باز کنیم و با اینا کارو پیش ببریم. خب خوشبختانه ما چیزهای مرجع سازمان جهانی بهداشت رو داشتیم، همکارای ما با اون چیزها یا با پنلی که با اون چیزها آزمایش شده بود امتحان میکردن، در یک پروتکلی در جریان اجرای پروتکلی به اسم پروتکل ارزیابی اضطراری ما تقریبا همون کاری رو که برای کارهای در زمان صلح انجام میدیم در زمان این کارزار هم انجام دادیم. باعث شد که خیلی از چیزهایی که مدعی بودن اصلا از سیستم حذف بشن و ما موفق بشیم بهترین هایی که در اون زمان میتونیم بیاریم. حالا تولید داخل هم همین وضع داره، همکارای ما توی همون روزهای اول فراخوان شد برای تولید کننده ها، بعضیا حتی زودتر از این فراخوان به خاطر اینکه آدم عالمی بودن مثل شرکت های دانش بنیان شروع کرده بودن، خوشبختانه پروتکل های WHO بود و اینا میخواستن چیز رو بر اساس اون درست کنن، همون کاری که آزمایشگاه های ما داشتن میکردن، مثلا اینو به شکل متمرکز با افیشنسی بهتری. حالا اتفاقی افتاد چیه؟ اونا چیزهایی تولید میکردن که جواب میداد، یعنی شما میتونستید همون نتیجه ای رو که با در واقع کیت WHO میگیرین یا پروتکل های WHO رو با اونام بگیرین، ولی مثلا کیتی هست که با یک بار آزمایش شما 3 تا ژن رو میتونید مشخص بکنی، کیتی هست که شما مجبورین 2 دفعه آزمایش انجام بدین، کیتی هست که مجبورین 3 دفعه آزمایش انجام بدین تا 3 تا ژن رو چک بکنی. و به خاطر همینه که کیت هایی که تایید شدن واقعا جواب میدن، جواب درست هم میدن، منتها اینکه اینا بتونن بیان توی چرخه کاری ما، توی زنجیره تامین ما، لازمه یه تغییراتی توش اتفاق بیفته. و این واقعیته که ما داریم قدم‌های اول رو برای خودتکا شدن برمی‌داریم و بهش مشروط به اینکه بقیه موانع این تولید کننده ها هم برداشته بشه، چون مواد اولیه اینها برای ساخت کیت باید به دستشون برسه، تولید اونها در کشور در این شرایط امکان‌پذیر نیست، خیلی خیلی کار سختیه. ولی خواستم اینو توضیح بدم که این اصلا حرف اشتباهی نیست.
درسته.
واقعا الان یکی از شرکت‌های ما این امکانه رو داره، صادراتو داره، ولی فکر می‌کنم ممنوع می‌کنن به خاطر اینکه ما خودمون نیاز داریم. به تدریج همونطوری جلو بریم انشالله سهم تولید کننده داخل از در واقع مثلا برای رفع نیاز ما بیشتر میشه، مثلا ممکن توی هفته 80 هزار تا باشه، هفته بعد 200 هزار تا باشه، هفته بعد بیشتر بشه، ما در فرصت در شرایط قرار بگیریم اگه خوب ساپورت بشه اون تولید کننده یا تولید کننده های ما، حتی بتونیم به کشورهایی که نیاز دارن بریم. البته این یه ظرفیت دیگه ای که در واقع دنیا استقبال بکنه ازش، خودش برمیگرده به اینکه شرایط تحریم هم نظری اجازه بده بهمون، ولی واقعیتش اینه که ما از تولید داخل خودمون راضی هستیم، به خصوص از اون کیتی که در واقع الان داره تو آزمایشگاه ما مصرف میشه و راضی هستن ازش. من خیلی خوشحالم که این اتفاق توی کشور افتاد. به نظر میرسه ما یه پکیج پاسخ آزمایشگاهی به بحران خیلی خوبی ایجاد کردیم با کمک همه این بازیگرا و شرکایی که خدمتتون گفتم. امیدوارم بقیه راه رو هم با هم دیگه بتونیم ادامه بدیم.
آقای دکتر ناجی؟
نه.
آقای دکتر سمیه اشاره کردم به تلاش‌های شما و همکارانتون و دستاوردهایی که به دست اومده، حالا سختی‌ها رو گفتن، پروتکل‌ها رو گفتن، تحریم رو گفتن، ولی شما چه مسیری رو طی کردین؟
خب مثل ما تقریبا میشه گفت در کل ایران آزمایشگاهی که درگیر این موضوع شدن یه حالت فکرام مشابهی داشتن. خب اولین چیز این بود که با توجه به اینکه ما پیش‌بینی می‌کردیم که تعداد موارد بالا هست، خب چرخش در واقع آزمایشگاه ما خیلی متعادل شد، به طوری که ما در واقع آزمایشگاه رو 24 ساعته کردیم در واقع و دو شیفت در واقع دو اکیپ کامل متفاوت رو در واقع در هر همکارانم در آزمایشگاه در واقع به کار گمارده شدن که این کار رو انجام بدن. خب فشار هم خیلی زیاد بود اوایل، ولی خب با توجه به همیتی که در واقع همکارانمون در آزمایشگاه داشتن در واقع تونستیم این فشار رو بشکنیم و در واقع بتونیم در واقع به مقدار بسیار خوبی واکنش رو در واقع نشون بدیم به این همه گیری. اما من جناب شریفی میخواستم یک مطلبی رو خدمتون عرض کنم که به نظر من خیلی خیلی مهم هست، جدایی از این مسائل فنی است. اجازه هست خدمتون بگم؟
حتما قربان.
جناب شریفی ما در ایران خوب عمل کردیم، نکنیم در خط آزمایشگاه بسیار خوب واکنش بسیار مناسبی داده شد، تمام مطالبی که آقای توسنی گفتن رو حالا دوستان آقای توسنی هد ما هستن در واقع خیلی قشنگ موضوع در واقع تشریح کردن در این مورد که آزمایشگاه داره کار خودش رو میکنه. ما در حالا به عنوان کسی که در یک بیمارستانی دارم کار میکنم که بیمارستان در عرض 24 ساعت تا 48 ساعت در واقع این تغییرات رو به خودش داد، تمام بیماران رو که میتونست تشخیص بکنه تشخیص کرد، بیمارستان رو کرد یک بیمارستان کرونا. یعنی ما الان در واقع یک ماه اندی هستش، نزدیک یک ماه و نیم بیشتر از اون هستش که بیمارستان ما این تشخیص رو پیدا کرده، فقط داره بیماران کرونایی میاد. و اینکه همکاران ما در بخش بالین، همکاران پرستار ما در بخش نگهداری و در واقع مینتنس در واقع مریض ها بسیار دارن فداکاری میکنن با تمام کمکاستی هایی که وجود داره، خستگی و فشاری که میاد، همه این کارها داره انجام میشه. واقعا جانفشانی هست و واقعا باید دست یکایک رو بوسید. اما این نتایج ما و این در واقع همت و تلاش همکاران ما موقعی جواب میده که ما بتونیم تصمیمات مناسب رو در مملکت بگیریم که چرخه ویروس رو بتونیم بشکنیم. و من یه مقدار نگرانم آقای شریفی از این موضوع که در واقع این همه فداکاری هایی که داره میشه، ممکن استش که با بعضی از تصمیمات این در واقع دستاوردها و این در واقع مراقبت ها و اینجور مسائل همگی از هم بپاشه. در واقع این نگرانی در مورد باز شدن و به کار اومدن، در واقع برگشتن کار به کار، در واقع هموطنانم به کار، یه مقداری منو نگران میکنه. واقعا این سال خیلی سختیه. من میدونم که مشکلات اقتصادی در مملکت وجود داره و من میدونم که چرخه اقتصادی در مملکت باید بچرخه، اما به نظر من عجله کردن در باز کردن و ورود مردم به فعالیت‌های اجتماعی میتونه تمام این زحمات رو از بین ببره. و میدونید که ما وقتی که صحبت از قرنطینه یا ایزولاسیون رو میکنیم و میگیم که افراد در قرنطینه باشن، به این معنا نیست آقای شریفی که ما بگیم درخواه ویروس رو کاملا از بین ببریم، بلکه ما میخواییم فرصت بدیم به خودمون، به سیستم بهداشتی و درمانیمون، که در واقع به جایی که مثلا روزی 400-500 نفر به بیمارستان مراجعه بکنن، ما با خستگی پزشکان، کمبود امکانات اینجور مسائل روبرو بشیم، بتونیم اینو بشکنیم، طولانی مدت‌ترش بکنیم، یه بازیابی و بازتوانی برای خودمون صورت بگیره که بتونیم خدمات بهتری رو بدیم. و من نمی‌بری از این نظر که در واقع ما برگردیم به فعالیت در واقع روزمره‌مون در کشور، یه می‌ذاری منو به ترس وا می‌داره. واقعیت این هستش که من خیلی نگران این موضوع هستم.
این بحثیه که اتفاقا توی بخش قبلی هم ما در موردش صحبت کردیم. من فقط بگم چون 4 دقیقه زمان داریم، اگر موافق باشید 2 دقیقه خدمت های دکتر ناجی باشیم، 2 دقیقه هم خدمت های دکتر سمی. ببینید آقای دکتر ربیعی در کنفرانس خبری خودشون، سخنگوی محترم دولت، گفتن که ما با نظر کارشناسان حوزه سلامت و تجمیع نظر اونها به این نتیجه رسیدیم که این بازگشایی ها اتفاق بیفته اون تاریخ هایی که داده شده. یعنی شما همچنان در واقع مقید و مصر هستید که این بازگشایی اداره ها نباید اتفاق می افتاد، اون 23 که برای شهرستان ها برای مشاغل خصوصی گفته شده و اون 30 برای تهران تاریخ های دقیقی نیستن.
من میتونم
بله قربان آقای دکتر راجی بفرمایید.
من فکر میکنم که بعد بذارید با سر نسبت به این موضوع نگاه کرد. ما الان نگاه کنیم آقای واقعیت نیستش که ما در دوران این تعطیلات مربوط به مدارس و دانشگاه ها بالاخره یه مقداری رفتم خود مردم هم فکر کردن. البته در بین مردم ما کسایی بودن که واقعا به این موضوع هم توجه نکردن. ما در واقع علیرغم تمام هشدارهایی که داده شد، یه عده‌ای از هموطنان ما خب بالاخره به هر جهتی یا راحتی هست به مسافرت رفتن. نزدیک من شنیدم یه آمار نزدیک 9 میلیون نفر، نمیدونم اگر اشتباه کرده باشم، نمیدونم واقعا، به مسافرت عید رفتن. خب این به نظر من کار بسیار اشتباهی بود و خب من خیلی نمیتونم از مردم ایراد بگیرم. من نظرم این هستش که ما باید هشدارها رو به صورت جدی به افراد بدیم. همه افراد دانش رو ندارن، همه افراد از موقعیت خاص و خطیری که در مملکت هست ممکن هستش که اطلاع نداشته باشن. ما باید به صورت خیلی جدیتر این اختارها رو میداریم که متوجه بشن اون ایده ای هم که اگر این رفتار از خودشون نشون دادن متوجه موضوع بشن. من این مقداری در واقع فکر میکنم که ما باید با تومنینه بیشتری در این زمینه کار بکنیم و در بازگشایی فعالیت ها. ما در طول عید در حدود هفته 2 تا 10 12 عید تعداد مواردی که به ما ارجاع میشد و مریضایی که به بیمارستان ارجاع میشدن خیلی کاهش پیدا کرده، ولی ما تو این 3-4 روز اخیر دوباره یک افزایشی از تعداد موارد داشتیم و من فکر میکنم اگر بخواد بازگشایی به این صورت بگیره، مطمئن باشید ما دوباره به همون پیکای قبل از عید و حتی شاید بالاتر از هم برسیم. برای همین هستش که من بسیار نگران این موضوع هستم.
آقای دکتر سمی،
والا من با آقای دکتر ناجی موافقم. میخوام از یه جور دیگه همون بیان رو داشته باشم، از بیان دیگه همون رو بگم، همون مفهوم رو بگم. ببینید نتایج آزمایشگاهی به شما میگه اوضاع کشور چطوره، مریضاتون چطورن، جامعه در چه وضعیه، مراجعه کنندگان شما چقدر مثبتن، اطرافیانتون چقدر مثبتن، یه اطلاعاتی به شما میده باهاش میتونید تصمیم بگیرید. اصل در واقع اینکه خود تصمیم گرفته بشه که مردم سر کار برن یا نرن بمونن تو خونهشون خودش غلط نیست، اما اگه بدون توجه به این نتایج آزمایشی و بدون توجه به
آخه ببینید مردم. من میگم آقای ربیعی تاکید مؤکد میکرد که این کارشناسان سلامت ما در ستاد مقابل با کرونا اینجوری گفتن.
من میخوام بگم که توجه به داده ها و اطلاعات آزمایشگاهی وضعیت موجود رو به شما میگه و اطلاعات شما از رفتار مردم به شما میگه که اگر تصمیم بگیری چه اتفاقی میفته. من فکر میکنم این دوتا تقریبا هم وزنن، یعنی شما باید این طوری کنار هم بذارید وضعیت موجود چجوری هست و مردم رفتارشون با توجه به این چند هفته اخیر که از خودشون نشون دادن در شرایط مختلف چجوری هست. حالا میتونید حدس بزنید که باز کردن یا باز نکردن و به قول معروف هوشمند باز کردن ممکنه چقدر جامعه رو در ریسک قرار بده. من هدفم نیست که بگم کاری درسته یا غلطه، میخوام بگم که تصمیم برات مدنی چه اطلاعات و داده های آدم باید بگیره. حالا دیشب دوباره اگه کنار هم دیگه قرار بگیرم مثلا چند روز بعد قضیه فرق کنه، متاسفانه با ویروس بسیار هوشمندی طرف هستیم، همونطور که راهکارام همه هوشمند هستن، این ویروس هم همونجوری هوشمنده، یعنی میاد در از طریق کسانی بیماری رو منتقل میکنه که اصلا شما علامتی در اینا نمیبینید. به خاطر همین شاید لازم باشه مثلا بیشتر روی این تصمیم فکر بکنیم و چند بار فکر بکنیم.
آقای شریفی من یه مطلبی میتونم خدمتتون بگم؟ ببخشید با اجازه از آقای توسنی. خب نکنید صاحب نظران ما کیا هستن؟ شما اگر به سخنان فرمانده
من صاحب نظرتر از شما آقای خدمت شما عرض بکنم، دکتر زالی، آقای دکتر سمیعی، خانم دکتر مهرز، آقای دکتر آزاد، منش نمیشناسم. اینو خیلی شفاف میگم.
حالا ببخشید من خودم که کوچیک‌تر از همه هستم.
نفرمایید.
قربون شما. ولی من در حسرت شما اشاره کردیم به آقای دکتر زالی و انجمن‌های علمی که در واقع نامه‌های رو نوشتن به این موضوع تذکر دادن. در صورت اینها هم جزء اجرام بدنه علمی مملکت هستند. خب شما اظهارات آقای دکتر زالی رو در این چند روز ببینید، اظهار نگرانی‌هایی که آقای استاد زالی می‌کنن رو در نظر داشته باشین و همینطور صاحب نظران دیگه‌ای که در این زمینه هستن. من فکر می‌کنم موضوع کاملا روشن می‌کنه.
امیدوارم بازنگری بشه همونطور که آقای ربیعی هم گفتن و تاکید داشتن که اگر نیاز باشه که بازبینی بکنیم تصمیم ها رو، این کارو میکنیم، هم الان هم توی یک ساعت قبلی برنامه همه دوستان متفق القول بودن که باید بازنگری اتفاق بیفته. آقای دکتر سید علیرضا ناجی عزیز خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سیامک سمیعی عزیز از شما هم بسیار ممنونم.
درود بر شما.
متشکرم. شب شما بخیر باشه و همه شما مردم ایران شب خوش. خداحافظ.
برنامه خیابان فرصت بود که تقدیم حضور شما سروران گرامی شد. همچنان همراه ما باشید از تهران، رادیو گفتگو، و امیدواریم شما هموطن گرامی که شنونده ما هستید از برنامه ها استفاده بکنید. حتما نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
و اما برنامه بعدی ما که از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه، درست بنویسیم، درست بخوانیم. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره همزه در انتهای بعضی از کلمات که از عربی وارد زبان فارسی شدن میخوام خدمت شما صحبت بکنم. این همزه خیلی برای ما آشناست، در انتهای واژه هایی که در اصل عرض کردم از عربی وارد فارسی شده، مثل املا، انشاء، ارتقاء، استثناء و امثال اون وجود داشته، وجود داره و کاربرد داشته. املا با همزه و انشاء و استثناء و ارتقاء و امثال اون در عربی انتهاش همزه داره، اما در فارسی نیازی نیست ما اصرار بکنیم که حتما اینا رو با همزه به کار ببرن. یعنی به کار بردن اینا بدون همزه به هیچ عنوان غلط نیست، نادرست نیست. ما میگیم املای فارسی، انشای فارسی، استثنای فلان یا ارتقای درجه و امثال این. یه وقتایی یه جایی میبینیم که تأکید میکنن و سفارش میکنن، توصیه میکنن که حتما اینو با همزه بکنن، مثلا بگین املا فارسی. من البته در کتابای درسی تا جایی که دیدم این توصیه به چشم نمیخوره، خیلی خوشحالم که این توصیه رو نمیبینیم. املا و انشا بدون همزه، استثناء و امثال اون که همزه ما در فارسی نمیذاریم منشون، نه در تلفظ نه در نوشتار، اینا واژه‌های عربی یا واژه‌های غیر فارسی فارسی شدن. وقتی ما میگیم املا، انشا، این با ساختار آوایی زبان فارسی بیشتر همخوانی و تناسب داره. یعنی تلفظ همزه که به اصطلاح واج یا یک آوای حلقیه سنگینه برای ما و در خیلی جاها ما این همزه رو میندازیم. این رو هم ما شبیه همزه در فارسی امروز دست کم تلفظ میکنیم. خیلی جاها ما اینو نرمتر به زبون میاریم، مثلا میگیم جمع، شم، نمیگیم جمع، شمع و امثال اون. پس نیازی نیست ما اصرار بکنیم که املا، انشا و امثال اونو با همزه انتهاییش به کار ببرن. مخصوصا تأکید میکنم در نوشتار هم به همین شکل، ما وقتی اینو بدون همزه بنویسیم این غلط نیست. وقتی اضافه میشه به کلمه دیگه‌ای به اصطلاح، یا حالا مضاف باشه یا موصوف کلمه باشه، یعنی املای فارسی، املای پخته، انشای درست، انشای سلیس، انشای روان و امثال اون، ما یه میذاریم، هیچ نیازی به اون همزه انتهایی نداریم. بنابراین املا و انشا و استثناء و ارتقاء و امثال اون که کم هم نیستن در فارسی، واژه عربی که وارد فارسی شدن و هنوز به کار میرن، بدون همزه گفتن و نوشتنشون به هیچ عنوان غلط نیست، بلکه اگر اینا رو ما با همزه تلفظ کنیم یه سنگینی تلفظ ایجاد کردیم. هیچ بنابراین نیازی در گفتار و نوشتار نداریم که همزه اینا رو به کار ببریم، بگیم یا بنویسیم. اینا واژه‌های فارسی شدن. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه‌های دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز،
تحلیل های خبری،
اخبار سیاسی،
اقتصادی،
اجتماعی،
علمی و فرهنگی، گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و زنده
نما
مجموعه تصاویر
فایل های صوتی اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن
سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir
www.radiogoftegu.ir
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.